توی جمع‌های کاری یا دوستانه چند بار پیش اومده که با کلی تلاش و داد و فریاد سعی کردی بقیه رو متقاعد کنی، ولی آخرش همونی شد که بقیه می‌خواستن و تو فقط خسته و بازنده موندی؟ این درد مشترک خیلی هاست که فکر می‌کنن قدرت یعنی دیده شدن و وسط میدون بودن. اما حقیقت تلخ اینه که هرچقدر بیشتر خودت رو نشون بدی، بیشتر به هدفی برای حمله تبدیل میشی. قدرت واقعی اصلاً توی ویترین نیست. قدرت واقعی یعنی آدم‌هایی که هیچ کس نمی‌بینه دارن برای تو کار می‌کنن و تو فقط نتیجه رو می‌بینی. اینکه فکر کنی قدرت یعنی کی کنارت ایستاده، بزرگترین اشتباهیه که می‌تونی بکنی. ماکیاولی یه درس بزرگ به ما داده. اگه همه انگشت اتهام رو بگیرن سمت تو، یعنی بازی رو باختی. توی این ویدیو قراره یاد بگیری چطور از دستکاری مستقیم و پرخطر فاصله بگیری و یه اکوسیستم نفوذ خودکار بسازی. قراره بهت بگم چطور شبکی از وابستگی‌های نامرئی ایجاد کنی که رقیبات بدون اینکه حتی بفهمن دارن مهره‌های تو رو جابجا می‌کنن. تا آخر این ویدیو یاد میگیری چطور ظاهر استدلال کامل رو حفظ کنی تا هیچ کس نفهمه از کجا ضربه خورده، در حالی که تمام رشته های بازی توی دستای خودته. آماده ای ببینی چطور میتونی بدون اینکه حتی یک کلمه حرف بزنی نتیجه رو به نفع خودت تغییر بدی؟ ببین، فرض کن داری شطرنج بازی میکنی، ولی به جای اینکه مهرهات رو تک تک حرکت بدی، کاری میکنی که حریف خودش فکر کنه بهترین حرکت همونیه که تو از قبل براش چیدی. این یعنی نفوذ نرم. به جای اینکه دستور بدی، کاری کن که اونها خودشون بخوان همون مسیری رو برن که تو میخوای. وقتی کسی فکر کنه ایده از خودش بوده، با جان و دل برات تا ته مسیر میره، بدون اینکه حتی روحش خبر داشته باشه که تو معمار اون تصمیم بودی. اینجوری نه دشمنی میترشی، نه فشاری روت است و نه کسی میتونه مچت رو بگیره. فقط کافیه بدونی دکمه‌های روانیشون کجا پنهان شده و چطور آروم لمسشون کنی. ببین، اینجوری بهت بگم، همه چیز برمیگرده به اینکه چطور بازی میکنی. خیلی ها فکر میکنن قدرت یعنی باید بری وسط میدون، داد بزنی، برنامه بریزی و همه را از نقشهات باخبر کنی تا بفهمن کی داره مدیریت میکنه. ولی بذار یه رازی بهت بگم. هرچی صدات بلندتر باشه، راحت تر خونسا میشه. وقتی همه میدونن داری چی کار میکنی، به همون اندازه هم میدونن چطور جلوی تو رو بگیرن. نتیجهش همیشه یک چیزه. قبل از اینکه به مقصد برسن، نقششون لو رفته و بقیه پاشون رو گذاشتن روی ترمز کار تو. ماکیاولی تو کتاب شهریار دقیقاً به همین نکته اشاره میکنه. اون معتقده که سیاست واقعی تو پشت پرده است. سیاست یعنی همون چیزی که هیچ کس نباید تا آخرین لحظه ازش سر در بیاره. اصلاً به همین خاطره که مفهوم انجمن مخفی یا شبکه‌های زیرزمینی اینقدر کارآمده. نکته اینجاست که پنهان بودن با نبودن فرق داره. تو هستی، داری بازی رو پیش میبری، ولی رد پات دیپ شده. میدونی چرا این مکانیزم جواب میده؟ چون محرمانگی زمان واکنش دیگران رو میکشه. وقتی رقیبت دیر میفهمه چه اتفاقی داره میفته، یعنی وقتی میخواد به خودش بیاد و جلوی تو قد علم کنه، تو مرحله اجرا رو تموم کردی. هرچه رد پای تصمیم کمتر دیده بشه، مقاومت بیرونی هم دیرتر شکل میگیره. فرض کن توی یه جلسه نشستی، همه دارن بحث میکنن و فکر میکنن تصمیم نهایی هنوز رو هواست و هیچ کس نمیدونه قراره چی بشه. اما تو از قبل با دو نفر از اون آدم‌های کلیدی اتاق توی راه رو هماهنگ کردی. اونا میدونن چی میخوای و فقط منتظرن تو یه اشاره کوچیک کنی. برای بقیه که تو جلسه نشستن، این یه تصمیم ناگهانی و غافلگیر کننده است که انگار یهو از آسمون نازل شده. اونا تا بخوان تحلیل کنن چی شد، جلسه تموم شده و بازی رو بردی. این همون قدرت غیر مستقیمه که رابرت گرین هم خیلی روش تاکید داره. حالا چطوری این رو عملی کنی؟ از فردا هر تصمیم مهمی داری رو با سه لایه اطلاعاتی بچین. لایه اول اون چیزیه که برای عموم آدم هاست. اطلاعاتی که اجازه میدی همه بدونن و فکر کنن کل داستان همینه. لایه دوم فقط برای حلقه نزدیک و معتمدته. کسایی که توی اتاق فکر تو هستن و میدونن جهتگیری اصلی چیه. و لایه سوم اون چیزیه که فقط برای لحظه اجرای نهایی نگهش میداری. اینجا مسئله قایم و شک نیست. مسئله اینه که چه چیزی باید دیده بشه و چه چیزی نه. یادت باشه، نقش تو مثل چراغ قوه‌ایه که فقط نوک مسیر رو روشن میکنه. لازم نیست کل اتاق رو غرق نور کنی تا همه بفهمن تو کجای این بازی ایستادی. فقط کافیه خودت بدونی عدم بعدی کجاست. اگر بخوای همه ی ورقات رو همون اول بازی رو کنی، فقط داری به بقیه فرصت میدی که دستت رو بخونن و خونسد کنن. پس از امروز بی خیال این شو که همه بفهمن معمار اصلی تویی. بذار اونا فکر کنن خودشون به اون نتیجه رسیدن. حالا فکر کن اگه این سیستم پنهانکاری رو بتونی جوری طراحی کنی که حتی وقتی خودت هم نیستی چرخ‌دنده‌هاش به نفع تو بچرخن، چه اتفاقی میفته؟ چه چیزی باعث میشه آدم‌هایی که حتی نمیشناسیشون ناخودآگاه بیان توی زمین بازی تو و برای رسیدن به اهداف تو خودشون رو به آب و آتیش بزنن؟ جوابش توی یه رازه که خیلی ها ازش فرار میکنن. آدم‌ها به چیزی که به راحتی به دست بیارن هیچ وقت وفادار نمیمونن. دیدی وقتی همه رو به گروه دعوت میکنی چه قدر سری میان و چه قدر زود هم دیبشون میزنه؟ این دقیقاً همون دردیه که باعث میشه شبکت مثل خونهی باشه که درش همیشه بازه. هر کی رد میشه میاد تو، یه دوری میزنه، اطلاعاتت رو بر میداره و میره. تو فکر میکنی هرچی آدم بیشتر دور و برت باشه، نفوذت بیشتره، ولی سخت در اشتباهی. اینجوری نه قدرت داری، نه شبکه. فقط یه سالن انتظار شلوغ داری که هیچ کس توش به تو متصل نیست. حالا بیا این بازی رو عوض کنیم، رفیق. قدرت واقعی توی کمیابسازی دسترسی نهفته است. یادت باشه، هر شبکه‌ای که درش راحت باز بشه، معمولاً زود هم شل میشه. این همون منطقیه که باعث شده سازمان‌هایی مثل فراماسونری قرن‌ها دوام بیارن. اونا لوژ رو واحد اصلیشون قرار دادن. یه ساختار لایه لایه که از بیرون ساده به نظر میاد، ولی برای ورود به لایه بعدی باید از هفت خان عبور کنی. این مسیر عضویت اونها رو از یه گروه ساده به یه اتحاد استراتژیک تبدیل کرده. وقتی برای ورود به حلقه تو شرط میذاری، استاندارد تعیین میکنی یا حتی طرف رو مدتی تو صف انتظار میذاری، یه اتفاق روانی عجیب میفته. طرف تازه میفهمه اینجا فقط یه جمع دوستانه نیست، یه مسیر عضویته. هرچه ورود سخت‌تر، وفاداری درونی معمولاً جدی‌تر. وقتی دسترسی رو کمیاب میکنی، ارزش ادراک شدت توی ذهن طرف مقابل چند برابر میشه. مغز آدم ها اینجوری سیم کشی شده که فکر میکنه هر چیزی که به سختی به دست بیاد حتما ارزشمنده. این همون سوگیری درون گروهیه که باعث میشه وقتی کسی بالاخره وارد حلقه تو شد، تمام تلاشش رو بکنه تا اونجا بمونه و عضوی مفید باشه. چون اون جایگاه رو به عنوان یک دستاورد برای خودش میبینه. تاکتیکش هم ساده است. برای هر ارتباط مهم، یه شرط ورود و یه شرط ماندگاری تعریف کن. لازم نیست همه رو نگه داری یا همه رو رد کنی. بذار طرف بره توی صف. بذار سوال بپرسه. بذار امتحان بشه. فرض کن یه نفر میخواد به شبکه تو وصل بشه. بهش نگو خوش اومدی. بهش بگو ما اینجا استانداردهایی داریم. باید اول این مسیر رو طی کنی تا بتونی کنار ما بشینی. همین یه جمله کل دینامیک رابطه رو از خواهش کردن تو برای توجه به تلاش اون برای تایید شدن تغییر میده. اینجوری شبکت دیگه یه دشت باز نیست که هر کی از راه رسید توش بچره. تبدیل میشه به یه باشگاه اختصاصی که آدم‌ها برای موندن توش روی تو سرمایه گذاری میکنن. یادت باشه، اگر دسترسی رو ارزان کنی، نفوذت هم ارزان میشه. اما اگه دسترسی رو کمیاب کنی، شبکت جدی میشه. خب، حالا که این حلقه خاص رو دور خودت چیدی، چطور میشه بدون رد و بدل کردن حتی یک کلمه، طوری مهره‌ها رو بچینی که خودشون فکر کنن فرمان دست خودشونه؟ این دقیقاً همون نقطه‌ایه که قدرت واقعی از دست در میره یا تبدیل به نفوذ ابدی میشه. آدما وقتی حس میکنن توی یه ساختار سفت و سخت گیر افتادن، ناخودآگاه دنبال یه رهبر یا یه مرجع میگردن که بهشون بگه مسیر چیه. لازم نیست دستور بدی. فقط کافیه دیتای حیاتی و تصمیم‌های کلیدی رو بتر چکانی بین اونها توضیح کنی. وقتی تو تنها کسی باشی که نقشه راه رو داره و بقیه فقط تیکه‌های پازل رو دستشون گرفتن، اونها برای تکمیل کردن تصویر ذهنیشون مجبورن به تو تکیه کنن. این یعنی وابستگی سازنده. وقتی عضو شبکه ایت شد، نباید اجازه بدی حس کنه همه چیز رو فهمیده. همیشه یه لایه نادیده، یه راز کوچیک یا یه هدف بزرگتر باقی بذار که فقط با موندن توی حلقه و کار کردن با تو، اون هم در دراز مدت قابل درک بشه. آدم ها وقتی فکر کنن بخشی از یه پروژه بزرگتر هستن که فقط تو میدونی آخرش چی قراره بشه، دیگه نمیتونن به راحتی ازت جدا بشن. این همون جادوئه که یه شبکه رو از یه جمع معمولی به یه تشکیلات وفادار تبدیل میکنه که حتی اگه تو حرفی نزنی، خودشون راحت رو ادامه میدن. میدونی دردش کجاست؟ اینکه فکر میکنی قدرت یعنی هر لحظه اون بالا سر ماجرا باشی. فکر میکنی باید مدام پیام بدی، تذکر بدی، چک کنی که اون کار انجام شد یا این تصمیم رو گرفتی؟ رفیق، این قدرت نیست. این فقط یه استکاک روانی دائمه که تهش هم تو رو خسته میکنه، هم اطرافیانت رو کلافه. باور غلطی که بهمون فروختن اینه که برای نفوذ باید همیشه توی صحنه باشی و فشار بیاری. ولی حقیقت اینه. کسی که باید هر لحظه حضور داشته باشه تا کنترل رو حفظ کنه، در واقع هیچ کنترلی نداره. اون فقط یه ترمز دستی زنده است که تازه با برداشتن پاش سیستمش هم وای میسته. اینجاست که باید از دستکاری مستقیم بیای بیرون و به سمت معماری واکنش حرکت کنی. سیستم تو باید یه چیزی شبیه به اون سازوکار دست مرده باشه که توی فناوری‌های بازدارنده ازش حرف میزنن. وقتی سازوکار درست چیده شده باشه، فرمان به جای آدم در خود سیستم زندگی میکنه. این دقیقاً همون جاییه که قدرتت از خودت بزرگتر میشه. وقتی تو با تنظیم دقیق پاداشا و پیامدهای قابل پیشمینی، مسیر تصمیم گیری رو طوری میچینی که طرف حتی قبل از اینکه ازت بپرسه بدون چی میخوای، یعنی دیگه نیازی به دخالت لحظه‌ای تو نیست. حالا چطوری این رو عملی کنی؟ فرض کن یه پروژه داری. به جای اینکه هر روز بپرسی فلان بخش چی شد، قبلش برای 3 موقعیت تکراری پاسخهای استاندارد تعریف کردی. مثلا اگه فلان مشکل پیش اومد، اونا میدونن تبد الگوی الف عمل کنن، چون میدونن این همونیه که تو ترجیح میدی. این یعنی تو برای اونا یک قالب ساختی. مثل یه ترموستات هوشمند عمل کن. لازم نیست هر دقیقه دمای اتاق رو دستی تنظیم کنی. فقط کافیه حد نهایی رو مشخص کرده باشی. اون خودش وقتی حس میکنه دما داره از حد مجاز خارج میشه، واکنش درست رو به صورت خودکار فعال میکنه. توی این حالت، پیامهای تو کمتر میشه، ولی تأثیرت بیشتر. دیگه لازم نیست اون آدم قرقرو یا کنترلگر باشی که همه ازش فرار میکنن. تو فقط یک بار اون هم با هوشمندی زمینه رو طوری چیدی که واکنش‌های اونها برای اهداف تو قرار بگیره. وقتی این چرخه درست کار کنه، اونها ناخودآگاه میشن بازوهای اجرایی تو. اما حواست باشه، این کار هزینه داره. هزینه و پیامد اصلی این روش اینه که باید اولش خیلی دقیق فکر کنی. اگه سیستم رو اشتباه طراحی کنی، شبکه خودش کار میکنه، ولی به سمتی که تو نمیخوای. برای همین میگم که قدرت واقعی طراحی معماری پاسخ است، نه دستور دادنهای لحظه‌ای. حالا اگه به این مرحله رسیدی و دیدی سیستم داره بدون حضور مستقیم تو دقیقاً همونطوری که میخوای پیش میره، وقتشه که یه سوال مهمتر از خودت بپرسی. اگه این شبکه قرار همیشه به همین شکل چرخشی کار کنه، چطور میتونی اون رو از یه سیستم داخلی به یه سلاح بیرونی تبدیل کنی؟ چطور میتونی از همین ساختار برای پیشبینی حرکت بعدی رقیب‌هایی استفاده کنی که فکر میکنن تو هنوز درگیر جزئیات ساده‌ای؟ اینجاست که قضیه تقویت متناوب میاد وسط. فکر کن داری به یه نفر یاد میدی چطور برات کار کنه. اگه هر بار که درست عمل کرد تشویقش کنی، بعد از یه مدت براش عادی میشه و دیگه محرک نیست. ولی اگه بذاری سیستم خودش پاداش رو در زمانهای غیرقابل پیشبینی تزریق کنه، مغز طرف همیشه در حالت آماده باش میمونه. اونجاست که دیگه لازم نیست تو هول بدی. سیستم خودش مثل یه موتور کوکی مدام انرژی لازم برای حرکت رو تولید میکنه و تو فقط کافیه از دور با یه تلنگر کوچیک جهت حرکت رو تنظیم کنی. این یعنی قدرتت دیگه فشاری نیست، بلکه جاذبه‌ای شده. جاذبه‌ای که ازش حرف زدم یه راز خیلی ساده داره که خیلی‌ها هنوز درکش نکردن. می‌بینی بعضی‌ها بدون اینکه زور بزنن یا داد و هوار کنن، تصمیم‌ها رو جوری جورو می‌برن که انگار طبیعی‌ترین اتفاق دنیاست. انگار همه دارن خودشون به اون سمت میرن. در یک جمع کاری یکی بلند میشه یه پیشنهاد معمولی میده. بعد دو نفر دیگه با یه نگاه تاییدی یا یه جمله کوتاه طوری فضا رو شارژ میکنن که انگار اون پیشنهاد تنها راه حل منطقیه. کل اتاق مسیرش عوض میشه و هیچ کس هم حس نمیکنه خلاده شده. خیلی ها فکر میکنن نفوذ فقط با دستور دادن مستقیم ساخته میشه. اما این یه باور غلطه. فشار مستقیم مقاومت میاره. وقتی به کسی دستور میدی، در دفاعی مغزش باز میشه و شروع میکنه به مقابله. اما وقتی چند نفر کلیدی همدیگر رو در یک شبکه نامرئی تایید میگیرن، تصمیم از حالت تحمیلی خارج میشه و تبدیل میشه به توافق طبیعی. این همون چیزیه که بهش میگیم مشروعیت بی صدا. اصلاً به همین خاطره که در تاریخ لژهای قدرتمند هیچ وقت با داد و فریاد کار نمی کردند. اونها می دونستند که رابطه بین گروه های تأثیرگذار با برسمیت شناسی برقرار می شه. وقتی تو یه آدم کلیدی رو تایید می کنی، اونم مجبوره در دیگه رو برات باز کنه. این یک معامله پنهانه، مثل امضای پشت صحنه است. تماشاگر نتیجه رو میبینه و فکر میکنه همه چیز خودش به خودی خود پیش میره، اما بدون اون امضای نامرئی اصلاً حرکتی شکل نمیگرفت. حالا تو چطور میتونی این رو عملی کنی؟ فردا به جای اون که وقتت رو تلف کنی و سعی کنی همه رو گانه کنی، روی سه نفر اثرگذار در محیطت سرمایه گذاری کن. اعتبار بده، اعتبار بگیر و هماهنگی رو بی سر صدا بساز. وقتی این سه نفر در یک همافزای کوچک حرف تو رو تایید کنن، ناخودآگاه جمعی بقیه هم همراهشون میشه. اینجا دیگه بازی زور آشکار نیست، اینجا بازی اعتبار پخش شده است. هزینش رو هم میدونی؟ اگه این مشروعیت رو نسازی، باید مدام بجنگی، مدام توضیح بدی و مدام از موضع ضعف دفاع کنی. اما اگه بسازیش، بقیه خودشون حرکت رو طبیعی میبینن و باهات همراه میشن. تو دیگه اون کسی نیستی که خسته و عرق کرده داره هر میده. تو کسی هستی که مسیر رودخونه رو همون جایی که لازم بوده تغییر داده. البته حواست باشه، این بازی یه قانون طلایی داره. اگه بخوای همه بفهمن که تو داری این شبکه رو هدایت میکنی، همون لحظه خاصیتش رو از دست میده. برای همین باید همیشه ظاهر استقلال کامل رو حفظ کنی. باید طوری رفتار کنی که انگار تو هم فقط یکی از تماشاگرهای این اتفاق طبیعی هستی. وقتی توی جلسه همه دارن درباره یک تصمیم سنگین بحث میکنن، تو نباید اون کسی باشی که با هیجان میپره وسط و دفاع میکنه. اتفاقاً برعکس، باید صندلیت رو عقب بکشی و تظاهر کنی که داری به حرفای بقیه فکر میکنی. وقتی رقیبت داره سعی میکنه با منطق خشک خودش بقیه رو متقاعد کنه، تو فقط کافیه با یک تکان ملایم سر یا یک تایید کوتاه خطاب به همون مهرهای کلیدیت فضا رو به نفع خودت مصادره کنی. اون آدم ها وقتی حس کنن مورد احترام تو هستن، ناخودآگاه میشن پیاده نظام ایده هایی که قبلن در گوشی باهاشون چیدی. رقیب تو فکر میکنه با یه جمع مستقل طرفه، در حالی که اونها فقط دارن سناریویی رو اجرا میکنن که تو از قبل برای همشون تعریف کردی. این همون نفوذ هنجاریه. تو به بقیه اجازه میدی که فکر کنن تصمیم مال خودشونه، در صورتی که تو فقط زمینه فکریش رو براشون پهن کردی. اینجوری حتی اگه نتیجه هم بد از آب در بیاد، مسئولیتش تقسیم میشه و تو همچنان اون ناظر بی‌طرفی میمونی که دستش به هیچ کدوم از این بازی‌ها آلوده نشده. اما یه مرز باریکی است که اگه ازش بگذری، بازی از کنترل تو خارج میشه. فکر میکنی هرچو شبکه پنهان تر باشه امنیتت بیشتره؟ اشتباه میکنی. این همون جاییه که خیلی از زمین میخورن. ماها بی سر صدا کار میکنی، شبکه رو میبافی و همه چی عالی پیش میره. اما یهو تصمیم میگیری یه حرکت بزرگ بزنی و اونجاست که نور شدید توجه بقیه مستقیم میخوره بهت. وقتی یه شبکه بیش از حد پنهان باشه، از بیرون مرموز به نظر میرسه. ولی وقتی بالاخره چراغ روشن بشه، هر تراک دیوارش بیشتر به چشم میاد. مردم وقتی چیزی رو درک نمی کنن، شروع می کنن به داستان سازی. ناگهان هر تصمیم کوچیکت تعبیر به یه توطئه بزرگ میشه و اون نگاه های شکالود همون جاییه که شروع فروپاشیه. یادت باشه، پنهانکاری اگر از حد بگذره، حساسیت بیرونی رو بالا میبره و به جای حفاظت موج بدبینی و مقابله میسازه. رابرت گرین هم وقتی از قدرت غیر مستقیم حرف میزنه، منظورش این نیست که دیب بشی. منظورش اینه که برای هر لایه از شبکت یه روایت ساده و قابل فهم نگه داری. باید طوری بازی کنی که قدرتت مثل یه جریان زیر پوستی باشه، نه یه دریبه ترسناک که از تاریکی بیرون اومده. درد خیلی ها اینه که میترسن شبکه‌ای که با این همه خون دل ساختن یهو تبدیل بشه به نقطه ضعفشون و همه علیهشون جمع بشن. راهکارش این نیست که کلن سایه رو رها کنی. راهکارش پنهان قابل تحمله. برای هر بخش از شبکت که نامرئیه، یه لایه ظاهری هم داشته باش. اگه تیمت داره بی سر و صدا روی یه پروژه کار میکنه، نباید بقیه حس کنن یه هسته مشکوک تشکیل دادی. باید یه توضیح ساده داشته باشی که ما داریم روی این فلان موضوع معمولی کار میکنیم. اونها باید بدونن چی هستی، حتی اگه ندونن همه یه جزئیاتت چیه. پنهانکاری مطلق دشمن بقاست. اگر سایت بیش از حد سنگین بشه، خود سایه میتونه خفت کنه. باید تعادلی پیدا کنی که هم دیده نشی و هم کسی از بودنت نترسه. حالا تصور کن اگه بتونی همین تعادل رو حفظ کنی و همزمان لایه‌های شبکت رو طوری مدیریت کنی که حتی وقتی فشار بیرونی زیاد شد، باز هم چیزی برای لو رفتن نداشته باشی. اون وقت دیگه کی میتونه جلوت رو بگیره؟ دقیقاً مشکل اینجاست که وقتی پنهانکاری از حد می‌گذره، تو دیگه فقط باهوش نیستی. تبدینوشی به یک تهدید بالقوه. آدم‌ها ذاتاً از چیزی که نمیتونن دستبندیش کنن میترسن. وقتی کسی ندونه تو دقیقاً کجای نقشه ایستادی، به جاش بهت اعتماد کنه، شروع میکنه به گارد گرفتن. نگاه کن به اون آدم‌هایی که توی گروه‌های کاری یا دوستانه همیشه یه گوشه میشینن و فقط بقیه رو رصد میکنن. اولش جالبه، ولی بعد از این مدت کل جمع علیهشون متحد میشه تا اون اثر ناشناخته رو خنسا کنن. تو نباید اجازه بدی شبکه این حس بیگانگی رو به اطرافیانت تزریق کنه. باید یادت باشه مشروعیت تو توی بازی به قابلیت درک شدن هم بستگی داره. اگر هیچ کس ندونه داری چی کار میکنی، به محض اینکه یه اشتباه کوچیک بکنی، همه تبدیل میشن به قاضی دادگاهت. اما اگه لایه‌هایی از کارت رو شفاف نگه داری، دست مردم رو توی پوست گردو میذاری. اونا فکر میکنن همه چیز رو درباره تو میدونن و دیگه کنجکاو اون بخش‌های تاریک شبکت نمیشن. این همون هنر پنهان قابل تحمله. برای هر لایه از قدرتت، یه نقاب معقول بساز که همونقدر واقعی به نظر برسه که بقیه انتظار دارن. اینطوری حتی اگه یه روزی چراغ‌ها رو روی تو زوم کنن، چیزی جز همون روایت معمولی که خودت بهشون دادی پیدا نمی کنن. یادت نره، بزرگترین قدرتت توی اینه که بتونی فضای خاکستری رو طوری رنگ کنی که همه فکر کنن سفیده، اما در واقعیت تو داری مسیر خودت رو از زیر زمین پیش می بری. حالا دیگه می دونی قدرت فقط این نیست که جلوی چشم باشی. قدرت واقعی یعنی شبکه‌ای بسازی که بی سر و صدا کار کنه و تو فقط ناظر نتیجه باشی. این همون تفاوت بین کسیه که با مشت میکوبه به در و کسی که کلید اصلی رو توی جوبش داره و قبل از اینکه بقیه بیدار بشن بازی رو تموم کرده. اگر تا اینجا با هم اومدی و فهمیدی چطور باید رشته‌های نامرئی رو در دست بگیری، توی کامنت فقط بنویس دست نامرئی. اینطوری میفهمم کی واقعا آماده است که از لایه بازی مستقیم و پرخطر عبور کنه. همین الان ویدیو رو لایک کن و کانال مکتب قدرت رو سابسکرایب کن تا این مدل تحلیل‌های عمیق رو از دست ندی. چون قراره ریزکاری‌هایی رو باز کنیم که هیچ جای دیگه نمی‌بینی. تا ویدیوی بعدی، تأثیرگذار بمان.